أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين، الصلاة على خاتم المرسلين وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وآله المعصومين ولا سيما بقية الله في العالمين. عجل الله فرجه ورزقنا الله صحبته ونصرته ورؤيته ودعاءه وخيره واللعن على أعدائهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا أولئك حزب الله وأولئك هم المفلحون. صلوات مرحمة بفرمائي وآل محمد وعجل فرج. تبریک عرض میکنم شب میلاد آفتاب عالمتاب عالم امکان نور آسمان ها آموزگار فرشتگان یک کتاز عرصه جهاد و جنگ با مشرکان قاسطین مارقین و خوارج و ناکسین. سنگرنشین محراب عشق به خدا دل شده حیران همیشگی ذات ربوبی، سفره گستر مناجات های محیر العقول که در رأسش مناجات شعبانیه امیر المؤمنین است و همه دعاها و مناجات های علی بی نظیر است، جز معجزات حضرت امیر است و صاحب دومین کتاب سازنده و آموزنده و جامع زندگی دنیوی و اخروی در میان بشر، صاحب نهج البلاغه که اول کتاب در عالم قرآن کریم است. بعد از قرآن هیچ کتابی جایگاه کلمات و خطب و نامه ها و وصیت نامه ها و کلمات قصار مولا امیر المؤمنین رو نمیگیره. نسخه واحده است و شخصیتی که خودش هم در معرفی خودش در خطبه شیخ شقیه فرمود ینهدر عن السیل ولا یرقا الی الطیر. سیل حکمت، سیل معنویت، سیل عرفان، سیل علم و دانش و نور الهی از کوهساران وجود علی جریان پیدا کرده. کسی بخواد در مقابل علی اظهار وجود بکنه، بخواد حرفی مثل او بزنه در این سیل بنیانکن دست و پاش خرد میشه. کسی نمیتونه عرض اندام بکنه در برابر علم بیکران امیرالمومنین که خود خدا در علم امیرالمومنین او را من اندهو علم الکتاب معرفی کرده. جناب آصف وصی جناب سلیمان است. سلیمان حجت بر همه رهبران سیاسی، ملوک و پادشاهان و قدرتمندان عالم است که میشه کسی قدرت نفوذ در همه موجودات داشته باشه. به باد فرمان میده، فرمانش رو میبره. به جن فرمان میده، فرمانش رو میبرن. همه خلائق زبان طیر را میداند. کسی است که هدهد را به عنوان سفیر خودش نامه میده و به کشور سبا، به ملکه سبا مبلغ نامه جناب سلیمان میشود. سلیمانی که حشمت او در عالم نظیر ندارد، اما سر سوزنی، نه تکبر، نه غرور و نه حتی به مورچه ای اذیت او نرسیده. خوندید در سوره نمل، قالت نملتون، یک مورچه مادری، مورچه ماده ای خطاب کرد به مورچگان، ادخلوا مساکنکم، برید توی لانه هاتون. چرا؟ لا یحتمنکم سلیمانو و جنوده و هم لا یشعرون. برای اینکه نگرانم سلیمان و قشونش که از اینجا عبور میکنن، شما زیر دست و پای اسبهای اونها، خود اونها پامال بشید. ولی مورچه هم اینجا معرفت به خرج داده و یک نکته ای رو متوجه شده که سلیمان و قشونش آگاهانه حتی به مورچه ای ظلم نمی کنن. گفت لا یحتمن نکن سلیمان و جنوده و هم لا یشعرون. آگاهی نداشته باشن، متوجه نباشن، یه وقت مورچه ای زیر پای این لشکر. جناب سلیمان، خب تمام موجودات حضرت سلیمان حاکمیت داشت، زبانشون رو بلد بود، میرسید بهش، فرمود این مورچه رو احضار کنید. و تعبیر قرآن در اینجا خیلی دقیقه، سوره سونه نمله ولی میگه قالت نملتون. این روحیه مادری وقتی یه بچه ای از اون خونه میخواد بره برای خرید، پدره میگه که بچه جان بابا مواظب باش پولتو نزنن. اما مادر چی میگه؟ بچه مواظب باش ماشین بهت نزنه، نکنه مواظب نباشی زمین بخوری یا هوا این برف هست چی هست. مادر همیشه دغدغه سلامتی و بقاء بچهشو داره، ولی پدر به فکر رشد اقتصادی و فرهنگی و اینها رو داره. اینجا قالت نملتون، یه مورچه ماده ای به جناب سلیمان، به سایر مورچه ها گفت. بعد از سلیمان خواستش، فرمود من نمیدونی من پیغمبرم، با قشونی که زیر پرچم پیغمبره بنا نیست به کسی ظلم کنه، چرا یه همچه چیزی رو مطرح کردی؟ گفت جناب سلیمان من واقع قضیه نگران بودم اینا حشمت تو رو ببینن، جاه و جلال تو رو ببینن، این زرق و برق اینا رو از خدا غافل کنه. روایت داره پیغمبر گریهش گرفت. جناب سلیمان گفت از این مورچه من متنبه شدم، حتی موجودات در حد بسیار چیزی که زیر پاهای ما هست اینا چقدر مراقبه دارن. و یه مادر به فکرشه که این بچه هاش نکنه از خدا غافل بشن، نکنه خدا را از یاد ببرن. این اون چیزیست که قرآن کریم در تربیتهاش داره به مادرها القا میکنه. مادرها، برای حفظ حجاب دختراتون، برای نماز کودکانتون، برای الهی بودن و خدا ترس بودن بچه هاتون، نکنه از یه مورچه‌ای هم شما کمتر باشید. اجمالاً حضرت سلیمان دارای همچه حشمت و قدرت و جلال و جبروت، در کنارش اینقدر توجه داره که وقتی که خدای متعال دعای سلیمان رو مستجاب کرد که عرضه داشت رب حبلی ملکن لا ینبغی لأحد، خدای به من یه قدرتی بده، یه سلطنتی بده، احدی در عالم همچه حشمتی رو نداشت، خدام بهش داد. ولی تا صاحب قدرت شد نرفت سراغ قصر و عیش و عیاش، گفت هازا من فضل ربی لی یبلون، این کلاس امتحان من. همه مسئولین، همه افرادی که در حد خودشون یه مدیریتی دارن، مدیریت بر خانوادهشون دارن، مدیریت محلشون دارن، چی خوبه که این درس‌های قرآنی رو از یه شخصیت ممتاز بی‌نظیر مثل حضرت سلیمان، وقتی این حشمت رو خدا بهش میده، جن و انس در اختیارشنن و همه طیور و وحوش همه در اختیارشه، وقتی به این قدرت میرسه نگو به به چه مقامه بیم، گفت هادا من فضل رب، این مال من نیست، این من فضل رب. میدونی چی میگه؟ میگه من مستحقش نبودم. یه وقت یه چیزی آدم یه کاری میکنه خدا بهش مزد میده، اون فضل نیست، اون پاداشه. کاری میکنی در مقابل کارت پاداش طلب کاری. اما جناب سلیمان گفت که هازا من فضل ربی، من هیچ استحقاق نداشتم. اینو میگن بنده، اینو میگن معرفت خدا. گفت هازا من فضل ربی، نه استحقاق من بوده، نه پاداش من بوده، نه کاری کردم، نه جایگاهی دارم که خدا همچی چیزی به من بده، نه نه، او بزرگه. هازا من فضل ربی، حالا خدا این فضل رو چرا به من کرد؟ لیبلونی، خدا بخواد به کسی چیزی بده، تو امتحان هاست طرف رازش میکنه. خدا برای من امتحان پیش آورده، قدرت داشته باشم مورچه هم از من ظلم نبیند، به هیچ تبعیضی، به هیچ ستمی، به هیچ جفایی، به هیچ موجودی از رعیت من در سطوح مختلف وحوش و طیور و خزندگان و همه موجودات جنی، هیچ کس از من جفا نبیند. لیبلونی اشکر ام اکفر، اینا رو نعمت خدا میدونم، نعمت را در مسیری که خدا دوست داره به کار میبرم، یا کفران نعمت میکنم، از این سوء استفاده میکنم، به ضرر دنیا و آخرت هم تمام میشه. این سلیمان با همه این حشمت و جلالش، او وصیی دارد به نام آصف. آصف یک اسم از 72 اسم اعظم، یک جزء از 72 جزء در اختیارش خدا قرار داده بود. اینا علوم لدنی هن، اینا علوم موهبتی هن، خدا به همه نمیدهد. و پروردگار متعال به آصف یک جز داده بود از 72 جز. وقتی هدهد در جلسه جناب سلیمان غایب شد، سلیمان به اصطلاح حضور غیاب پیغمبری داشت دیگه، دید هدهد جاش خالیه، سراغش رو گرفت. من گاهی هم خدمتتون این را عرض کردم، هر وقتم میام دلم به خودم میتوزه، عرضه میدارم جناب سلیمان تو سراغ هدهد رو میگیری، اما امام زمان ما بالاتر از سلیمانه. من هدهد نیستم، اما تو بالاتر از سلیمانی. چی میشه جای خوبی که ما نیستیم سراغ ما رو بگیری که چه مرگت بود که در این کار خیر تو حضور نداشتی. هدهد را جناب سلیمان تفقد کرد، چی شده که نمیبینمش؟ بعدم گفت اگه قدر این جلسات را ندونه و بدون عذر غیبت کرده باشه من تنبیهش میکنم. سر و کله هدهد پیدا شد، یک گزارشی رو تقدیم جناب سلیمان کرد از یک کشوری که آفتاب پرستن و رئیس مملکتم یه بانو هست. حضرت سلیمان تا این گزارش رو دید، خب دید که این نه تنها کم نیاورده بلکه خیلی هم ارزش خودش رو، شایستگی و کفایت خودش رو با این کار در محضر یک پیغمبر مطرح کرده، به ظهور رسونده. پیغمبر خوشش اومد، سلیمان از هدهد خوشش اومد، لذا بهش منصب داد. مأموریت امام زمان به کسی مأموریت نمیده که. امام زمان 30 نفر داره، اینا رجال الغیبند و همیشه این 30 نفر در رکاب امام زمانند. هر وقت یکیشون وفات میکنه، قبل از وفات به امر حضرت سراغ فردی که باید بعدش بیاد به جای میره اونجا اعلانم میکنه که من به اذن الله دارم میرم، جای من حضرت شما رو معین کردن، بیایید اینجا. حضرت به اینا مأموریت میده. امام نمیترسید، حضرت آقا نمیترسید. چرا؟ برای اینکه میدونم صاحب داریم و هواشون رو دارن. من اینو خدمتتون اگه عرض کرده باشم تکرارش مفیده که نترسید. دشمن امروز کمر بسته مردم رو بترسون، در ابعاد مختلف میخواد ذلیل کنه مردم رو. دشمن از اقتصاد میترسونه، از جنگ، از اینکه دیگه با سقوط سوریه ما ضعیف شدیم، ما را ضعیف معرفی میکنن. بعدم تهدید میکنن، اول روحیه‌مون رو خرد میکنن که بعد اگر حمله کردن دیگه کار تمام میشه، چون جنگ را روحیه میکنه، جنگ را اسلحه نمیکنه، جنگ را ایمان میکنه، اراده میکنه، جنگ اراده هاست. اراده موحد دشمن را از پا در میاره، نه اسلحه ما. خیلی ها اسلحه داشتن در برابر یه بسیجی ما کم می آوردن، یه دونه بسیجی عده‌ای از بسیجی‌ها رو به تنهایی اسیر میکرد، می آورد. چرا؟ برای اینکه این تکیگاهش خدا بود، این دلش قرص بود، آقا بالا سر داره، امام زمان داره، فرماندهش به همه اینها نظر داره. لذا امام از شرق و غرب نترسید. امروز هم تمام تأکیدات صحبت‌های حضرت آقا از مظهر اقتدار، هر تهدیدی رو ایشون تبدیل به فرصت میکنه. سقوط سوریه را خب خیلی سنگین بود، همه شوکه شدن، ولی آقا اظهار امیدواری کردن که به هر حال سوریه حزب الله نداشت. من مطمئنم جوانهای سوریه احیا خواهند کرد سرزمین خودشون رو، پایگاه های امریکا رو از بین میبرن. از اول برنامه ریزی میکنه، پیشبینی میکنه و روحیه میده. این تهدیدی است که از دلش باید فرصت را بیرون کشید. لذا این جناب هدهد از پیغمبرش یک منصب گرفت. خوش به حال کسی که امام زمان به او مأموریت بده، مثل این رجال الغیب باشه. در غیر رجال الغیب هم افرادی از امام زمان مأموریت داشتند، تا مرحوم آقای جعفر مجتهدی رضوان خدا بر او بود، مأموریت های ویژه ای از حضرت به او میرسید، کارهای عجیب غریبی میکرد. مرحوم حاج فخر تهرانی یه مرتبه میومد به یکی از رفقاش میگفت که پاشو ماشین تو روشن کن بریم. میرفت در یک دهاتی در یک مسیری یه تصادفی پیش اومده بود، اونجا میرفتن کمک میکردن، یا یه خانواده‌ای درمانده شده براش آذوقه میبردن بدون اینکه گزارش چیزی برسه. اینا ماموریت‌های ویژه را پیغمبران، امامان به هر کس نمیدهن. لذا از فضائل مطرح شده بین عموم مسلمان‌ها این ابلاغ سوره براءت که ما چند هفته در آیات سوره جهاد، سوره توبه، سوره براءت در خدمتتون بودیم، وجود مقدس پیامبر خدا با نزول سوره توبه، سوره براءت، ابوبکر رو مأمور کرد این نامه رو، این آیات رو ببره مشرکین ابلاغ کنه. جبرئیل آمد. این که حضرت رسول این کار رو کرد، این از پیش خودش نبود. گاهی پیغمبر خدا به جنگ اولی رو میفرستاد، بعد دومی رو میفرستاد، بعد یکی دیگر رو میفرستاد، اینا میرفتن کم میوردن، بعد امیرالمومنین رو میفرستاد تا عالم بداند این متفاوته، این اون نیست، این خیلی درجهش فاصله داره با درجات دیگران. لذا حضرت امیر علیه السلام همیشه پایان قضیه بود، اول به دیگران میدادن، وقتی که خراب میکردن علی میرفت و آباد میکرد. مأموری تا آیا جبرئیل آمد، یا رسول الله خدای متعال دستورش اینه سوره براءت رو یا باید خود پیغمبر ابلاغ کنه یا کسی که اهل اوست، از اوست. این خیلی معنی داره، این خیلی شاخصه، تابلو قضیه. آقا رسول خدا امیرالمومنین رو خواست. در بعض نقلا گزارش ها هست که اصلا جبرئیل از جانب خدا اومد گفت که علی رو باید اعزام کنی در این سفر. امیرالمومنین رو مأمور کرد، یک مرکب تیزی رو حضرت سوار شد، به سرعت رسید به اولی و نامه را از او اخذ کرد. خیلی ناراحت شد، مگه من کاری مثلا خیانتی چیزی کردم که این آیات از من گرفته شد؟ آمد پیغمبر خدا فرمودن از جانب من نبود، از جانب خدا بود، مأموریت الهی بود. لذا حضرت امیرالمومنین سوره براءت رو گرفتن، تشریف بردن در موسم حج و این آیات سوره براءت را مقابل مشرکین یک تنه رفته، جا پر جانورهای درنده و وحشیه، خم به ابرو نیورد، آیات را قرائت کرد، اتمام حجت کرد، سالم هم برگشت، که در تأخیرش از امیر علیه السلام دیر رسیدن به مدینه. پیغمبر بیقراری میکرد در فراق امیرالمومنین، جایزه تعیین کرد، هر کی بره از علی خبر بیاره من به او وعده بهش میدم. گریه میکرد پیغمبر خدا، میگفتن که اللهم لا تموتنی حتی توره، یعنی علی. میگفت خدا این آرزو رو به دل پیغمبر نذار، تا علی رو نبینم از راه سراغ من رو نگیره. این عشق اونم از کی؟ از کسی که جز به خدا دل نداده. این علی اسم اعظمه، این علی اسماء جمالیه و جلالیه پروردگار عظیم و شأنه. علی شخص نیست، علی نور است، علی اسم الله الاعظم است، علی مظهر قدرت خداست، مظهر علم حق است، مظهر رحمت بی پایان خداوند متعال است. در رحمت امیرالمومنین همینقدر عرض بکنم، هیچ جنگی را امیرالمومنین به خاطر پیروزی یا تشفی خاطر به عهده نگرفت، هیچ قهرمانی با علی مواجه نشده که علی دست پاچه بشه. امیرالمومنین دستور الهی این بود با هر کسی میخواد جنگ کنه اول او رو دعوت به اسلام میکنه، حجت رو برش تمام بکنه. اگر منطقی نبود گردن کلفتی کرد، البته گردن کلفت باید گردنش شکسته شود. لذا هم در مسافه با عمر ابن عبدود که جرثومه خطر بود در میان عرب، یک آدم شرور قوی و بسیار متحبر رهزن، واقعا زهره عرب در برابر او آب بود، آمد و رجز خوند. امیرالمؤمنین هم مقابلش ایستاد و در مقابل رجز او یه رجزی خوند که همون اول ضرب فنیش کرد. او میگفت که لقد بححت من صوتكم حلم مبارز، من خسته شدم از بس به شما حلم مبارز گفتم، بیایید یا بهش میرید یا منو میکشید. ولی مسلمان هم جا زده بودن، جنگ خندق جنگ جهانی بود دیگه، پیغمبر در مدینه محاصره است، دور مدینه را خندق کنده، اون طرف همه احزاب مشرکین همه اومدن. اون وقت کیو فرستادن به عنوان پیش قراول؟ یک جرثومه که همه ازش آوازش میترسیدن. وجود مقدس امیرالمؤمنین مقابل رجز او یه جمله گفت: انا الذی سمتنی امی حیدره. این کاهن ها به عمر گفته بودن که قاتل تو حیدر نام داره. این از معجزات امیرالمؤمنین. آمد قبل از آنی که شمشیرش او رو بکشه، این جنگ روانی دل عمر بن عبدود رو خالی کرد. انا الذی سمتنی امی حیدره. تا شنید گفت تو پسر کی هستی؟ حضرت فرمود من پسر ابو طالبم. گفت من با بابات رفیق بودم، من حاضر نیستم خون تو رو بریزم. امیرالمؤمنین فرمود اما من کاملا آمادم کار تو رو تمام کنم. ولی گفت حالا که میخوای به من احسان کنی، با من کنار بیای، بیا یکی از سه چیز رو قبول کن: یک، اسلام را قبول کن. گفت قبول نمی کنم. فرمود راه تو بگیر برو، من نیومدم کسی رو بکشم. اینا همه درس برای همه عالم ها، حقوق بشری ها بیان زانو بزنن دروغگوهای بد فطرت ریاکار که هیچ حقی برای بشر قائل نیستن. امیرالمؤمنین یه مشرک خطرناک اونجوری رو میگه حالا که اسلام رو قبول نمی کنی، خب راه ما رو باز کن، ما بریم تو برو پیکارت، من نمی کشم. گفت این کارم نمی کن. فرمود حالا که اسلام رو قبول نمی کنی، حاضرم نیستی که مسیر ما را برای تبلیغ دینمون خالی کنی، درخواست سوامونه که من پیادم تا پیاده شد. اومد پایین، اومد پایین. امیرالمؤمنین هم با یک ضربت کارش رو تمام. امیرالمؤمنین یک ضربش قد بود، یک ضربش قد بود، قد با ته دستدار و قد با دالزان. وقتی از کمر میزد قد میکرد، وقتی از کله میزد قد میکرد، دونیم میکرد دیگه، یا از کمر دونیم میکرد یا از کله دونیم میکرد. و از خصایص امیرالمؤمنین هم اینه که به کسی شمشیر نزده مگر اینکه هیچ راهی برای بهشتی شدن نداشته، جهنمی محض بوده. هر کسی در خودش یا ده نسل بعدش بناست یک مسلمان، یک نمازخوان به وجود بیاد، علی رو نمی کشت. هیچ رزمنده اینجور نیست، به طرف نگاه نمی کنه که او میخواد جبهه پیروز بشه، او میخواد غنیمت بگیره، او میخواد قدرت خودش رو به ظهور برسونه. ولی علی هر شمشیری میزد به امر خدا میزد. لذا بعضی ها رو میدیدن امیرالمؤمنین در کوران جنگ که دیگه تنور جنگ داغ شده، شعله بره، یا این طرف یا اون طرف دران خاکستر میشن، میدیدن امیرالمؤمنین با چابکی دارد صفوف را تومار میکنه، به خط میزنه، دریا را میشکافد، اما از زیر شمشیرش بعضی ها رو رد میکنه. تو اون بهبوهه جنگ که هر جنگجوی میخواد مانع رو از پیش پاش برداره، میدیدن امیر به امیرالمؤمنین رو نمیکشه، از زیر شمشیر رد میکنه. بعدا پرسیدن یا علی، شما با سایر رزمنده ها و جنگنده ها خیلی فرق دارید، شما همه رو نمیکشید، چرا بعضی رو نمیکشید؟ اونا اومدن تو رو بکشن. که شب 21 هم امیرالمؤمنین اون نانجیب که آمده بود حضرت بیدارش میکرد، فرمود ارید و حیاته و تو یرید و قتلی، من میخوام او رو زنده کنم، او میخواد من بکشه. امیرالمؤمنین برای کشتن نمیره، برای زنده کردن میره. شمشیر علی جراحی بود، چاقوی طبیب بود، او میدونست کجا رو بزنه و چگونه بزند. این امیرالمؤمنین است. دو سه تا شعرم بخونم و دعاتون بکنم. فرمود علی الدر و ذهب المصفا و باق الناس کلهم تراب هو النبأ العظیم. سوره نبأ شأن نزولش امیرالمؤمنین دیگه. اما یتساءلون عن النبأ العظیم. امیرالمؤمنین فرمود ما لله آیتا اکبر منی ولا نبأ اعظم منی. اون نبأ عظیمی که قرآن میگه خبری بزرگتر از وجود علی در عالم نیست. همه خبرها وجود نازنین علی هست. هو النبأ العظیم و فلک نوح. همینجور که عالم رو آب گرفت، همه رو غرق کرد جز اونی که در کشتی نوح نشسته بود. در عالم اسلام بعد از امیرالمؤمنین تا قیامت، حتی انبیاء گذشت، بدون اینکه سکان کشتی ولایت امیرالمؤمنین رو بگیرن، همه نابود شدنی هست. هلاک. زندگی اخروی ندارن، در دنیا هم سعادت ندارن. هو النبأ العظیم و فلک نوح و باب الله و انقطع الخطاب. با رفتن پیغمبر در وحی بسته شد، ولی با وجود امیرالمؤمنین در خدا بسته نبود، در الهام بسته نبود، در نزول ملائکه بسته نبود. وحی دیگه قطع شد، ولی وجود امیرالمؤمنین دستگاه گیرنده ای بود که تمام پیام های خدا را، نور خدا را، رحمت خدا را با وجود خودش جذب می کرد و عالم را با رحمت واسعه الهیه که از بستر وجود او به عالم پخش می شد مسئولیت می داد. خدایا به اسمت حضرت زهرا، به مقام امیرالمؤمنین، به تقرب امیرالمؤمنین، به ذوالفقار امیرالمؤمنین، به ناله های امیرالمؤمنین، به صبر امیرالمؤمنین، به یتیم نوازی امیرالمؤمنین، به مهربانی پدرانه امیرالمؤمنین قسمت می دهیم، به همین زودی امام زمانمون رو برسون. خدایا به ما شوق و انتظار و بیقراری برای آمدن امام زمان روزی کن. خدایا آمادگی برای خدمت به حکومت جهانی امیرالمؤمنین را از ما دریغ مدار. خدایا این جوانهای ما را مناسب خدمتگزاری در رکاب حضرت تربیت کن. الهی پروردگارا نسل ما را، فرزندان ما را، عائله ما را، کسان ما را از کشتی نجات علی پیاده نکن. به محمد و آل محمد سایه پربرکت همنام علی، فرزند علی، پرچمدار دین در غیبت امام زمان، پرچمدار مقاومت، پرچمدار معنویت، پرچمدار استقلال و عزت کشورمون، رهبر خوبمون رو تا ظهور با کفایت و کرامت مستدام بدار. خدایا امام راحل ما که نقطه عطفی است در تاریخ بشریت و سفره انتظار را در عمل پیاده کرد، و بعد هم داد که این انقلاب انشاءالله به ظهور حضرت مهدی متصل میشه، از سایه امام ما و همه شهدایی که خون دادن تا این مملکت رو از دست امریکا بیرون آوردن، خدایا همشون را در اعلی علیین از سایه طبقهایی از نور سر سفره مولا الموحدین برشون نازل بفرما. و کسانی که آرزو دارن و توطئه دارن دوباره مملکت ما را به امریکا وابسته کنند و ذلت و خاری برای ملت ما بعد از این همه شهدا به وجود بیارن، خدایا دست خیانتشون رو کوتاه بگردان، توطئه‌هاشون رو به خودشون برگردان. خدایا به کرم مرتضی علی، به کرم مرتضی علی، به کرم مرتضی علی معیشت مردم ما را برکت کرامت بفرما. خدایا هیچ مردی رو شرمنده زن و بچهش نکن. خدایا هیچ جوانی رو در اثر ناداری محروم از تشکیل خانواده نکن. همه را از این دشمن بد یعنی فقر نجات عنایت ببر. بارالا پروردگارا اون چه خواستیم و اون چه نخواستیم و مقتضای سفره کرم امیرالمومنین است، امشب به همه ما مرحمت بفرما. غفر الله لنا و لکم و السلام.